این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. بعضی از آیان و خانم ها سوال میکنند که ما در موردی نذر کرده ایم، آیا میشه این نذرمون رو تغییر بدیم؟ ما در پاسخ خدمتشون عرض میکنیم که صیغه نذر خونده اید یا نه. خیلی از اونها میگن صیغه نذر چیه؟ همین که این سوال رو میکنن پس معلوم میشه که اونها جواب مسئله شون روشنه، جواب مسئله‌ای که پرسیدن. چرا؟ چون اگر انسان نذر کند ولی این نذرش فقط در نیت باشه، نیت بکنه که اگر فلان حادثه اتفاق افتاد فلان کار رو هم بکنه، اگر خدا بیمارش رو شفا داد مثلا تاسوعا شل زد بده، مثلا اگه فقط نیت کرده، این نیت به تنهایی نذر نیست. اگر حتی گفته باشد ولی صیغه نذر را نخوانده باشد، باز هم موظف به ادایش نیست، یعنی نذرش منعقد نشده، واجب نیست به آنچه گفته است حتما پایبند باشه. صیغه نذر این است که یا به عربی بگوید لله علیه ان افعل کذا من، یا باید اینو بگه، یا فارسی در فارسی بگه برای خدا بر من است که فلان کار رو انجام میدهم، یا به زبان ترکی، کردی، هر زبان دیگری، بالاخره این مضمون برای خدا بر من است باید به زبانش جاری شده باشد تا نذر او نذر شرعی باشد. اگر فقط نیت کرده یا کلمات دیگری رو به کار برده، حتی اگه گفته نذر میکنم که شل زرد بدم، اگر فقط این کلمات هست و برای خدا بر من است، در جمله او و در کلام او وجود ندارد، در این صورت این فرد موظف به اداء آنچه نیت کرده یا گفته است نیست. اگر صیغه نخونده که پس نذرش در حقیقت منعقد نشده و وفا به او واجب نیست، البته بهتره که این کار رو بکنه، اما اگر هیچ کاری هم نکنه، معصیتی نکرده، کفاره ای هم بر عهده اش نیست. اما اگر صیغه نذر خوانده باشد دیگه نمیتونه تغییر بده، حتی به مورد بهترش هم نمیتونه تغییر بده. یعنی اگر شما نذر کردید که هر شب جمعه به زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در حضرت در شهر ری مشرف بشید، اگر چنین نذری کرده باشین، فقط اون زمانی که سفر واجب بر عهدتون هست میتوانید تخلف کنید، مثلا مثل سفر حج تمتع، اونم نه حج استحبابی، حج وجوبی، مثلا مستطیع شده باشین باید برین حج. اما اگر سفر حتی کربلای معلا برای شما پیش آمد که شب جمعه زیارت امام حسین علیه السلام یه ثواب فوق العاده بزرگی دارد، اگر حتی برای شما سفر عتبات هم پیش اومد مشرف بشین، ولی شب جمعه خودتون رو برسونید تهران که زیارت حضرت عبدالعظیم به دلیل اینکه صیغه نذر خونده اید ترک نشود، با اینکه زیارت امام حسین و زیارت حضرت عبدالعظیم اصلا قابل مقایسه نیست، منتها شما اگه صیغه نذر خوندید باید پای نذرتون بیستید. بنابراین پاسخ اون سوال این می شود، اگر کسی صیغه نذر نخوانده باشد، چه هیچی نگفته باشه یا کلماتی گفته باشه که صیغه نذر به کار به حساب نمیاد، در این فرض واجب نیست کاری بکنه، و اگر هم دوست داره کاری بکنه واجب نیست تو اون موردی که نیت کرده یا بیان کرده حتما باشه، میتونه تغییر بده. اما اگر صیغه نذر خونده باشد، در این صورت حق تغییر دادنش برای اون نیست، و اگر تغییر بده گذشته از معصیتی که کرده باید کفاره شکستن نذر را هم بپردازد. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق عمل و هم توفیق التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید، به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون والده مکرمه امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بعضی از آیاتی که امشب تلاوت کردیم رو بخوانیم و ترجمه ای کنیم، در اطراف او عرایزی هم تقدیم بداریم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. کفار اینام اهل انفاقن، اهل خرج کردنن، منتها برخلاف اهل ایمان که اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن، کفار در مسیر عکس عمل میکنن، یعنی خرج میکنن تا راه خدا رو ببندن. لیصدوا عن سبیل الله، تا راه خدا رو ببندن. فسینفقونها، اینا در آینده هم این کارو میکنن، اموالشون رو انفاق میکنن، اما ثم تکون علیهم حسرتا، همین اموال سبب حسرت اونها خواهد بود. ثم یغلبون، اینا برشون چیره میشوند، اینا دستگیر میشن. خلاصه والذین کفروا الی جهنم یحشرون، اونها که اهل کفرند اینا جایگاهشون و اونجا که جمع میشن کنار هم جهنم. حشر در مقابل نشر، نشر یعنی پخش شدن، حشر به معنی جمع شدن. روز قیامت هم یوم النشر هم یوم الحشر. روز نشر چرا؟ چون مردم سر از قبر بیرون میارن و پراکنده میشن. ابتدا که انسان ها از قبر بیرون میان، هم از آیات قرآن استفاده میشه هم از روایات، احساس میکنن گرفتار شدن، پا به فرار میگذارن، میدونن نمیدونن هم کجا دارن فرار میکنن. هر کسی هم یه سمت و سوی رو برای گریختن و فرار کردن انتخاب میکنه. قرآن میگه که انهم جراد منتشر، توی تابستان دیدین، به خصوص عصرهای تابستان نزدیکای غروب، یه توده های پشه رو دیدید که کنار هم دیگه هستن، یه مثلا حالا 100 تا 200 تا کمتر بیشتر پشه، اینا همینجوری توی صورت های نامنظمی دارن حرکت میکنن. یا ملخ ها اگه جای حمله کنن، یه جاییشو نگاه بکنیم اینی اصلا حرکاتشون نامنظمه. تو قیامت هم مردم اینجوری هن، به این دلیل پخش میشن، پس میشه یوم النشر. ولی از اون طرف یوم الحشر، یعنی روزیست که جمع میشن. دو تا معنا داره این حشر، یکی این که جمع میشه، خدا همه رو جمع میکنه. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بگو از اون نخستین آدم ها تا پایان نی آدم ها تمامشون همشون جمع میشن. لذا همه اون روز میشه یوم الحشر. این یه معنا داره. یه معنای دوم حشر هم اینه که فقط خدا فلعی اینا رو جمع نمی کنه، بلکه گروه بندی جمع میکنه. یعنی حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، اینجوری میشه. به این صورته که هر کسی با هر کسی که در دنیا به او دل داده بود، به او وابسته بود، به او اقتدا میکرد، این چنینه که با او جمع میشه. لذا یوم الحشر، من احب حجرن حشره الله معه. اگر حتی کسی به سنگی وابسته باشد، دل بسته باشد، این چنین باشه، حشره الله معه، خدا جمع میکنه این رو با او. لذا گاهی تو دعاها هست مردم میگن، یعنی انشاءالله با امیر المؤمنین محشور شی، صلوات بلند بفرست. اینم معنای دوم حشره. که این معنی دوم اون وقت یه لازمه ای داره، چون اون کسی که با امیر المؤمنین محشور میشه، او همه اونا جایگاهشون بهشته، لذا به یه بیان خدا حشر میکند، یعنی جمع میکند ارادتمندان به امیر المؤمنین علیه السلام رو تو بهشت. و همین جور دوزخ جای حشر کیاس، یعنی جای جمع کیاس. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، اونایی که اهل کفرن تو جهنم اینا رو جمع میکنن. حشر به این معنی. خب حالا قسمت اول آیه چیه؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، آدمایی که اهل کفرن اینجوری نیست که آدمای خسیسی باشن همشون. بله، آدم خسیس، آدم بخیل از سعادت دوره. چرا؟ چون دست تو جیبش نمی کنه، وظائف اون خرجای لازم رو نمی کنه. اما هر آدمی هم که دست تو جیبش میکنه خرج میکنه، اونم آدم خوبی نیست. اهل ایمان انفاق میکنن، ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان میارن اینا چیه؟ ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اموالشون در راه خدا خرج میکنن. اما اونایی که اهل کفرن خرج میکنن تا راه خدا بسته بشه. همونطور که یه عده دوست دارن راه خدا باز باشه، مردم در راه خدا باشند، از همین نکته لذت میبرن. همین جور یه عده درست برخلاف هستن، دوست دارن راه خدا رونده نداشته باشه، لذا خرج میکنن که این را بسته بشه. همین نکته اصلا آزارشون میده که چرا یه عده دارن راه خدا رو میرن. فایده ای هم نمیبینه در این کار، نفع مادی نداره، ولی دلش نمیخواد مردم تو راه خدا باشن. کفار اینجوری هم. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، تا اینا انفاق میکنن اموالشون رو تا راه خدا بسته بشه. بوده در طول تاریخ اینجوری، الان هم هست، یه عده‌ای خرج میکنند تا جوانها، غیر جوانها، زنان، مردان از امام حسین جدا بشن. جدایی از امام حسین یعنی جدایی از خدا، یعنی صد عن سبیل الله. اونایی که خرج میکنند فیلم چنین و چنان میسازن تا جوانها رو به شهوت مشغول کنن، اینا صد عن سبیل الله میکنن، میخوان راه رو ببندن و خود این نکته برای اونها لذت آوره، خودش لذت آوره. کما اینکه از اون دربری یه خود اینکه خرج میکنه واسه امام حسین زیباست، لذت داره. یه وقتی گفتن به کسی، یه بند خدایی متوسل شده بود که در شهر تهران، این قصه مال خیلی سال قبله، متوسل شده بود که ببینه کدوم روزه مورد توجه خاص اهل بیت علیهم السلام، بهش آدرس دادن، روزه خون بوده خودش، خود کسی که این درخواست رو داشته، بهش آدرس دادن که کوچه فرض کنید که سامون پس خونه، اونجا فلان منزل اونجا روزه، اون روزه مورد توجه ماست. این پامیشه میره اونجا و میبینه هیچ خبری نیست، در خونه بسته است، در میزنه، نه که یه پیرزن اومد دم در، بهش میگه که اینجا روزه است، میگه بله اما هنوز شروع نشده، میگه میخوای من روزه تو بخونم، میگه بله ولی صبر کن من سماور رو باید روشن کنم، جوش بیاد، چای دم کنم، بعد اون وقت این مدتی میشینه و برنامه انجام میشه و بعد میبینه خودش تکی مستمع، خود این پیرزنه، هیچ که دیگه هم نیست. بعد میپرسه ازش که این چجوریه، میگه که من کارم رخشوییه، سابق ماشین رخشویی که نبود، با دست میشستن، خیلی کار سختی هم هست، من بارها چون طلبه بودم با دست رخشستم، دست آدم حسابی عرض به حضورتون که آسیب میبینه. بعضی از خانوم ها بودن که اینا کارشون رخشویی بود، میمدن لباس ها رو میگرفتن میبردن میشستن، کار پرزحمت و کم درآمدی بود. گفتم من کارم رخشوییه ولی در طول سال از همون درآمد اندکم هی یک قران یک قران کنار میذارم تا بتونم همین روزه رو، چایی همین روزه و همین چیز رو درست بکنم. خب این خانوم دنبال چیه؟ دنبال چیزی نیست، دوست داره در راه خدا پول خرج کنه. آدمایی که اهل ایمانن دوست دارن اینجوری بشن، آدمایی که تو مسیر کفرند اونا دوست دارن که پول خرج کنن که یه وقت مردم اینجوری نشن، اینجوری نشن. بعضی هم که آدم های خصیصی هستند که قرآن اونها رو مورد سرزنش قرار میده، خوب آدم خرج کنه ولی در راه خدا، به خصوص اگر برای خودش باقیات صالحاتی بگذاره، یه چیزی بگذاره که بعد از او بماند. این حالا همین دهه‌ای که اینجا روزه است، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج عباس آقای نیکومنش رو، ایشون وصیت کرده که بعد از ایشون یه دهه روزه بخونن و دارن میخونن تا وقتی چراغ اینجا به نام ایشون روشنه، قبر ایشون هم نورانیه، حالا هر چند سالی هست. یه عده‌ای پولا رو میذارن بعدیا میخورن، بله ای کاش فقط بخورن، گاهی میخورن و فوشش هم میدن اون متوفا. بعضی که قدم جلوتر هم هستن هنوز نمردن، بچه هاشون فوششون میدن. ای سراغ ندارید، من اگه جایز بود به شما معرفی میکردم آدمایی که بله الان بچه ها به خون باباه تشنن، در حالی که پدره از متمولین خیلی سرشناس تهران، هنوز نمرده، بچه ها زدن به تیپ هم دیگه، بمیرن بمیره نمیدونم چه اتفاقی میفته. ولی یه عده هم خب پولشون میمونه برای بعد، در راه خدا میشه. خب این یک آیه. یا آیه دیگه هم من بخونم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بدانید هر چه شما به دست میارید، غنیمت یعنی اون فایده‌ای که به دست شما میرسه، اونی که بهش میگید درآمد، اونی که بهش میگید سود، اینی که به دست میارید، من شیئن، میخواد کم باشه میخواد زیاد، بدانید یک پنجمش مال خداست، مال پیغمبره، مال امامه، مال ساداتیست که یتیم و مسکین و در راه مانده هستند. بعد خدا چی میفرماید؟ ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اگر شما ایمان به خدا دارید اینجوریه. این میتونه اشاره باشه به اینکه دادن خمس کار ساده ای نیست، یه ایمان اضافه تر هم میخواد. خیلی ها نمازو میخونن، البته خیلی ها که میگیم، نه که اکثر مردم، اکثر جامعه ما انشالله نمازهایشون میخونن، ما خبر نداریم. میخواد بفهمید که میخونند یا نه، یه مسافرت با قطار برید، بعد ببینید از این جمعیت قطار چند نفرشون میان تو نماز خونه. اگه با اتوبوس مسافرت بکنید که دیگه خیلی قشنگ تره. من چندین سالی که با اتوبوس مسافرت نکردم، اما اون وقتا که مسافرت مشهد با اتوبوس می رفتیم، متعدد می شد که خلاصه نزدیک گلاویز شدن با راننده که آقا نگهدار نماز صبح داره قضا می شه، و اعتراض مسافرها که آقا خب قضاشو بخور. گاهی می شد که عرض به حضورتون که یه نفری با قرولندی که بالاخره همه می زدن پیاده می شدیم و یه وضوع میگرفتیم نماز میخوندیم، تازه هم میگفتن دیر شد کار داریم. یه بار اینجوری که شد، شاید یک یا دو نفر دیگه پیاده شدن با ما، ولی چونهشو من زده بودم که نگه داره. ایشالله بقیه نماز خونن، ما خبر نداریم، تو اونجا که نخوندن. خانوما ایشالله کلن معذور بودن، آقایونم چرز کنن. اما با وجود این نماز خونا باز تعدادشون بیشتر از اون است که خمس میدن. چرا؟ از آیه پیداست، ان کنتم آمنتم بالله، یه ایمان اضافه تر میخواد، چون دست رنج خود شخصه، رفته به دست آورده، زحمت کشیده، عرق جبین و کد یمین و این چیزا هست. حالا پایان سال خرج در رفته هاش، اون چه میمونه باید یه پنجمشو بده. خب خیلی ساده نیست. این قضیه رو سر تو مسجد وقتی گفتم، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم پدر مام گفت که یه وقتی توی روستایی تو شمال برای تبلیغشون رفته بوده، قبل از ازدواجش رفته بوده اونجا، یه روستایی بهشون گفته بوده که حاج آقا من باید بدم خمس، ولی دستم نمیره به سمت این که بدم، خودم پولو گذاشتم سر تاخچه، شما بیا خونه ما، من نمیدارم چقدرم باید بدم، ولی پول سر تاخچه است، شما حساب کن، از من سوال کن، حساب کن، من به شما جواب میدم، ولی اگه وسطاش به شما جسارت کردم، شما لطف کنید عصبانی نشین، کار خودتونو بکنید، و ولی من ممکنه جسارتم بکنم این چیزی بود که خود ایشون میگم. گفت ما ازش پرسیم خب چی داری چجوریه، بعد خب گفتیم خمس این اینجوری میده، یه دفعه پرخاش کرد و به ما یه همچین فحش حسابی داد. بعد البته بلافاصله گفت آجا کارتو بکن، گفت قلم بعدی رقم بعدی همینجوری تا آخرش هر جایی که میگفت خب این مقدار هم باید شما بدی، باز یه جسارتی میکرد پشبندش ما آجا کارتو بکن. آخرم که اون پول سر تاخچه بود ما وقتی داشتیم میشمردیم که بعد داریم فوشار نسار ما میکرد، ولی در این حال بازم میگو بعد برو. این معلوم میشه سخته بر انسان ها، درست؟ سختش یه ایمان اضافه تر میخواد. ان کنتم آمنتم بالله، گذشت کردن از این مال کار ساده ای نیست. امام صادق علیه السلام فرمود یه وقتی به شیعیانش از رو کرد فرمود که انی لآخذم من احدکم درهمن او درهمن، بعضی از شما یه درهم میارن من میگیرم ازش، دو درهم میارن من میگیرم، یعنی کمترین مقدار پول. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من یکی از ثروتمندترین آدم ها تو مدینه هستم، احتیاج ندارم به این پولا. ما ارید و به ذالک الا لاطهرکم، نیت من در گرفتن خمس از شما اینه که شما پاک بشید. این اموالی که ما به دست میاریم در واقع یه مقداری چرک همراهشه، وقتی بخوریم اینا رو در حقیقت غذای آلوده داریم میخوریم، منتها غذای وقتی که آلودگیش آلودگی به این میکروبا و این ویروس ها و این بر صورت چیزهایی است که جسم ما رو بیمار میکنه، یه وقتی که نه آلودگیش جوریه که روح ما رو گرفتار میکنه، ما یه آدم های بیحال نسبت به نماز میشه، بچه همون حوصله روزه ندارن، حال کار خیر ندارن. من با این جوانترها نوجوانها و جوانها مقدار زیادی سر و کار داشته و دارم، رو تجربه اینو فهمیدم، حتی گاهی روی حرکات اولیه بچه ها این حدس در من پدید میاد و خیلی از اوقات این حد صائبم بوده. اونایی که اون بچه‌هایی که نوجوانایی که پدرانشون اهل دادن خمس نیستن تو دین تقریبا به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، یه روز خوبن یه روز بدن، دو روز خوبن شش روز بدن، آخرم خیلی وقتا یه ببخشید جفتکای بدی میزنن. اما اونی که باباش رعایت این چیزا رو کرده، این از اول یه جور سربزیرتره در مقابل احکام دین، در مقابل خدا پیغمبر. ببخشید اهل جفتک انداختن نیست، اگرم یه وقتی از این کارا بکنه زودتر برمیگرده، بهتر برمیگرده. خب این قضای چرکالوت خورده، اون نخورده، بله این مزاجش سالمتره، اون مزاجش به هم ریخته است. امام علیه السلام فرمود من این پولی که از شما میگیرم میخوام شما رو تطهیر کنم، میخوام پاک کنم. شما فکر میکنی که داری از مالت میدی و کم میشه، نه کیفیتش میره بالا، کیفیتش میره بالا. ما اريد بذلك الا لاطهركم، شما پاک میشید، غذای زیاد بخورید ولی غذای ناسالم این بهتره، یا غذا کم بخوری ولی سالم، کدوم یکی بهتره؟ بله کدوم عاقل میگه غذا زیادتر بهتره؟ غذای کم سالم بهتره. تازه خمس اینجوریه که امام هشتم علیه السلام فرمود اداء الخمس مفتاح الرزق. شما بدید خمس رو، ببینید این خودش اصلا یه کلیدیه برای باز شدن در روزی، برای در روز باز میشه در روز. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. کم و زیادش هم شما نگید چون کمه پس خمسش هیچی، همون کمش هم خمسشو بده، همون خمسشو بده. قبول میکنند از شما، اثرش تطهیر شماست. داستان شتیته رو شنیدین؟ شتیته یه خانومیه که الان قبرش تو نیشابور هست. من یکی دو بار موفق شدم تو این، اگه با ماشین از طریق با ماشین بریم مشهد یا برگردیم، سعیم برای اینه که یه بار سر قبر این خانوم برم. شما اگه با ماشین مشرف بودین تونستین برید سر قبرش، قبه و بارگاهی داره. این خانم چجوریه برنامهش؟ ایشون زمان موسی بن جعفر علیه السلام، یک کسی میگه من عرض به حضورتون که میخواستم از نیشابور بیام طرف مدینه، به من شیعیان وجوهاتشون رو دادن که من ببرم. وجوهات زیادی بود، شاید چند هزار دینار یا درهم همراه من بود. یه خانومی هم اومد که اسمش شتیته بود، یه مشت نخ ریسیده شده داشت، یه مقدار کم، با 5 درهم. چون مقدارش کم بود اومد وقتی که داد به من این آیه رو هم تلاوت کرد، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا حیا نمیکنه، میخواد اشاره میخواست بکنه که گرچه این کمه ما خجالت میکشیم از کم بودنش، ولی تو دین خدا حیا درست نیست. این آیه رو هم خون و من گرفتم و راهی شدم رفتم. امام صادق علیه السلام شهید شده بود، هنوز شیعیان نمی‌دونستن امام بعدی کیه. تو این فاصله من دارم میرم زمان امامت موسی بن جعفر، ولی کسی هنوز به امامت اون حضرت خبر نداره. راه‌های ارتباطی که اینجوری نبود که بنا. و یه عرض به حضورتون که مش سوالاتی هم اونا داده بودند به من، شیعیان نیشابور گفته بودن اون کسی که جواب این نامه ها رو از تو میگیره، جواب این سوالات رو مکتوب میکنه، ولی مهر شده این نامه ها، مهرش نباید باز بشه، جواب داشته باشه، مهرش باز نشه اون معلوم شه امامه، بدون که باز کنه جواب توش ثبت بشه. و منم اومدم مدینه، خدمت موسی بن جعفر علیه السلام که رسیدم، حضرت فرمود که تمام اون نامه ها جوابش نوشته شده، باز کن بخون. حالا بنابود حضرت یه شب پیششون باشه، هنو من نیومدم جواب تو این نامه، گفت من باز کردم، نه بله سوال هست، جواب عرض به حضورتون که نوشته شده، از اون جوابش دارن که بیانم میکنه چه سوالات است، من نمیخوام الان بگم. سوالات جوابش داده شد، اومدم وجوه رو تقدیم کنم، حضرت فرمود هیچ کدومش رو نمیخوام، ولی اون یه مقدار نخ رو به اضافه یه مقدار اون 5 درهم شتیته رو به من بده. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، همون آیه‌ای که شتیته تلاوت کرده بود حضرت اینجا تلاوت فرمود، فرمود اینو بده من، بقیه شما نمیگیری. من تعجب کردم چیه، چه اتفاقی افتاده، ولی خب ازت نگرفتن رو، اونو گرفتن از من، پول شتیتر رو 5 درهم با اون یه مقدار نخ رو هم. بعد حضرت یه پارچه ای رو دادن، توش 40 درهم هم گذاشتن، فرمودن اینو میبری نیشابور میدی به شتیته، به اون میگی از امروز که این رو میگیری تا 19 روز دیگه بیشتر زنده نیست، 24 درهم اینو خرج کن، 16 درهمش هم بذار لای همین پارچه، کفن توست، بذار لای این پارچه کفن توست که بعد از تو خرج تو بشه. و به این شخصم فرمود که من در تشییع جنازه این شتیته میام، منتها وقتی منو دیدی از خودت واکنشی نشون نده. میگه من آمدم نیشابور دیدم الله اکبر خود، تمام اونه که من پول داده بودن همه از مذهب تشیع برگشتن، فقط این شتیته بر امامت موسی بن جعفر علیه السلام به امامت اون حضرت قائل، بقیه همه منحرف شدن و امام علیه السلام پول هیچ کدومی که نگرفتن چون اونا شیعه نبودن، توجه کردید؟ شیعه نبودن. میگه این پارچه رو دادم و اون 40 درهم و پیغامم رسوندم تا 19 روز دیگه بیشتر زنده نیستی. سر 19 روز شتیته از دنیا رفت. میگه تو تشییع جنازه بودم، بودیم، من نگاه میکردم آقا فرمونده میام، دیدم از جانب بیابان وجود شریف امام هفتم علیه السلام آمدن، حتی اومدن همراهی کردن این جنازه رو تا اگر اشتباه نکنم پای قبر. میگه بعد که تمام شد حضرت داشتن میرفتن، من خودم رو نزدیک حضرت کردم، دیگران رو مطلع نکردم که این حجت خداست. حضرت فرمود که این کاری که من کردم کاریست که تمام ما ائمه نسبت به شیعیانمون میکنیم که از دنیا برند، ما در تشییع جنازه شون شرکت میکنم. درست؟ ایمان بیشتر میخواد، ان کنتم آمنتم بالله، دادن خمس یه ایمان اضافه ای میخواد، کمم باشه مثل شتیته باید داد، نه اینکه ایمان به این کم چه احتیاجی داره. امام زمان، امام زمان به هیچ کسی از من و شما و بزرگتر از من و شما به کل عالم احتیاجی نداره، گدای خداست، به خودم هر کاری انجام میده، ولی به این چیزا نیست. جدش امام هادی علیه السلام با چوب رو خاک میکشید زیرش طلا میشد، جد دیگرش امام باقر علیه السلام پاشو زد زمین، جابر بن یزید جوفی گفت از زمین طلا میجوشید، به من نشون داد فرمون ببینی اینجوریه، ما بخوایم اینجوری میشه ولی نخوایم یه اشاره دیگه که رفت تو زمین. این چنینه، به این یش سنار من شما سعزاد چه احتیاجی داره؟ همه یه بحث اینه که ما پاک میشیم، توجه کردیم؟ منتها این یه ایمانی میخواد، چون اون آقا گفت جون نیست که راحت بدیم که، پوله، به این سادگی نمیشه داد. قصهش انصافا اینجوری میشه واسه بعضی ها، توجه میکنیم؟ و خیلی از افراد در بحث بدهی مالی به ویژه بحث خون، چون کسی دنبال آدم نمیاد، کوتاهی میکنند، ایمان اضافه تر میخواد. خب عرض امشب ما تمام، چند تا دعا کنم و بعد هم توسل کنیم. پروردگارا به آبروی همه اولیاءت به ما ایمان خاصی که به بهترین بندگانت مرحمت فرمودی به ما هم ارزانی بدار. پروردگارا قلوب ما رو از معرفت و محبت خودت و اولیاءت مملو و سرشار بگردان. پیوند قلبی ما، پیوند عملی ما با حجت عصر ولی زمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برقرار و مستحکم بفرما. قلب نورانی اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. این عرض ادب هایی که ما در عزای جدش حسین ابن علی علیه السلام میکنیم، شکست بسته و ناقص و معیوب است، اما تو به آبروی خود امام حسین علیه السلام این عزاداری های ناقص و ناخالص ما را به امضای نورانی امام زمان علیه السلام برسان. این توفیق را از ما تا پایان عمر سلب مفرما. این نعمت را در نسل و اعقاب ما به مراتب بالاترش برقرار و پایدار بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قال الراوي: فوالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب الحسين بصوت حزين بقلب كئيب. راوي میگه به خدا قسم یک صحنه در کربلا از پیش چشم من کنار نمیره، هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون زمانی که دختر بزرگ امیرالمؤمنین آمد کنار بدن پاره پاره و بی سر برادر، چنان با صدای محزون نالید و با قلب آتش گرفته که فقط بکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، حتی اون خبیث های دل های سخت تر از سنگ هم اونها هم به گریه افتادن. چه کرد کنار بدن برادر؟ خطاب کرد به برادر، خطاب کرد به جدش رسول خدا: یا جده یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسين مرمل بالدماء مغطى الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا، يا رسول الله إن كشته فتاد بها من حسين توست. این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یا رسول الله و بناتو که سبایا، برخیز و ببین دخترانت رو به اسارت میبرند. چند جمله با جدش رسول خدا سخن گفت، بعد خطاب بکند به برادرش: به ابی المهموم حتی قبا، فابل عطشان حتی بابا، پدرم بدای تو که با دل پرغزه جان دادی، حسینم پدرم بدای تو که با لب عطشان سر از بدنت. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.